بسم الله الرحمن الرحيم. به اشراق سوم رسیدیم که در این اشراق به حکمت سیاست و حدود اشاره میشه، یعنی اینکه در اسلام قوانینی وضع شده برای اینکه متخلفین رو سیاست کنن، یعنی جزا بدن و حدودی رو بر مجرمین وارد کنن تا جلوی جرم و خیانت و تخلف در جامعه گرفته بشه. علت اینکه این قوانین وضع شدن چیست؟ در این اشراق میخواییم این مطلب رو بیان کنیم. عرض کردم که ابتدایشون انسان رو به عنوان یک مسافری که از مرتبه هیولایی شروع کرده و به مرتبه انسانی و بعد هم ملکی ختم میکنه تصور میکنند و بعد این مسافر رو با بیان این که مرکب این مسافرت بدنه توضیح میدن که محتاج به بعضی از امور هست که مرکبش رو حفظ کنه و برای این حفظ مرکب احتیاج به اسبابیست که موانع رو برطرف کنه و این دیگه وارد بحث میشن ده توضیح میدن. حالا پس بحث از جلسه گذشته گفته شده، فعلا باید با تفصیل بیان بشه. فهرستش رو قبلا گفتم. انسان ابتدا در مرتبه هیولایی است، مثل همه موجودات که هیولا بودن و بعد صورتشون افاضه شد، جسم شدند و بعد صورت نوعی داده شد، نوع مخصوص شدن. انسان اول همونطوری که عرض کردیم فقط مرتبه قابلیت داره، بعد صورت جسمیه میگیره میشه جسم، بعد ترکیب میشه و صورت نوعیه جمادی بهش داده میشه، بعدم صورت نباتی به هاجز. یعنی وقتی که هنوز انسانی نبوده، این انسان نبوده، هیولایی که میخواسته اینو قبول کنه بوده و بعد این هیولا به صورت با صورت جسمیه جسم شده. حالا این که میگیم هیولا بوده بعد جسم شده، نه این که هیولایی جدایی بوده بعدا جسمی آمده و بعدا صورت نوعیه، همینه با هم میان. منطقه از نظر مرتبه، مرتبه هیولا سابقه، مرتبه صورت جسمی دوم، مرتبه صورت نوعی آخره. و آنچه که شی با او موجود میشه مرتبه صورت نوعی است. پس ما وقتی نفس رو، وقتی انسان رو ملاحظه میکنیم، در همون مرتبه که جسمانی است حالت جمادی رو داره، حالت جسمی و حالت هیولانی برای ما مشخص نیست. یعنی اون رو ما میدونیم که این حالت رو گذرونده، ولی این حالت در چه مقطعی تعیین میشه که ما بگیم اینجا هیولاست، اینجا صورت جسمی است، اینا دیگه در اختیار ما نیست. این هیولا و صورت جسمی در جهان گذشته تا بالاخره به صورت نوعی رسیده و در صورت نوعی ظهور پیدا کرده، یعنی این انسان با این صورت نوعی در جهان خارج وجود گرفته. اول صورت جمادی داشته، همونطور که عرض کردم بارها، یعنی فقط کارش این بوده که میتونسته مرکب رو از تفرق حفظ کنه. عناصری که دور هم جمع شدن و استدعای انفکاک و برگشت به حالت قبلی دارند، این عناصر رو نداره منفک بشن و نداره متفرق بشن، همون ترکیبی که در اینها پیدا شده حفظ کنه. این کار صورت جمادیه. در هر جمادی این امر اتفاق میفته که مرکب رو از تفرق حفظ میکنه از جمله صورت جمادی انسان همین کارو میکنه. و باز اشاره کرده بودم که صورت جمادی انسان با صورت جمادی سنگ فرق داره. صورت جمادی انسان صورت جمادی است که میتونه به نباتی و بعدم حیوانی و آخر به انسانی برسه، اما صورت جمادی سنگ صورتی است که در همون جمادیت تا آخر میمونه. ولی هر دوشون جمادیان. جمادیان یعنی این مابل اشتراک شدن که هر دو مرکب رو از تفرق حفظ میکنن. از این جهت هر دو جمادیان. منتها یکی جمادی لاوه شرط به این معنا که میتونه ادامه پیدا کنه، یکی جمادی به شرط لاست که باید همون در همون حالت توقف کنه، دیگه نمیتونه اضافه بر این چیزی قبول کنه. خب انسان در ابتدا در مرتبه جمادیه که فقط اون نفسش حالت صورتی رو داره که ازش فقط یک کارور میاد و اون حفظ المرکب عن التفرقه. بعد وارد مرحله نباتی میشه، همونطور که قبلا عرض شده سه تا کار دیگه بهش محول میشه، یعنی علاوه بر این حفظ المرکب عن التفرق، تغذیه و تنمیه و تولید رو که از خصوصیات نباتی واجد میشه و مشغول میشه به انجام این سه فعالیت. بعد از این که باز دورانی برش گذشت و مراتبی رو طی کرد، وارد مرتبه حیوانیت میشه. در مرتبه حیوانیت سه تا شاخصه موجوده، دو تا شاخصه عملی و یک شاخصه نظری. دو شاخصه عملی عبارتن از شهوت و غضب و نظری عبارت است از احساس. این شهوت و غضب رو و احساس رو پیدا میکنه. شهوت و غضب باعث حرکت بالاراده او میشه، یا به سمت گرد که شهوت نامیده میشه، یا به سمت دفع که غضب نامیده میشه. پس این انسان در این حد مالک دو نیرو میشه، یکی حرکت بالاراده، تحریک بالاراده، یکی هم احساس. که حرکت بالاراده هر کدوم دو تا شعبه داره، یکی شعبه جذب که شهوت نامیده میشه، یکی شعبه دفع که غضب نامیده میشه. اینها برای این شخص به وجود میاد. بعد از مرحله احساس در همین مرتبه حیوانی به مرتبه تخیل که بالاتره و آخر سر به مرتبه توهم که نهایی ترین قوه ادراکی حیوانی واصل میشه. تا اینجا که رسید مرتبه حیوانیتش کامل میشه و آماده میشه برای انتقال به مرتبه انسانیت. اگر توفیق پیدا کنه منتقل میشه و اگر توفیق پیدا نکنه دائما در همین مرحله حیوانیت باقی میمونه تا وقتی مرگش برسه. اگر وارد مرتبه انسانیت شد، مرتبه انسانیت هم دارای درجاتی است که از عقل هیولانی شروع میکنه تا عقل مستفاد میرسه. ایشون میفرماد در مرتبه انسانی هم که وارد شد آخرین مرتبه نیست، وارد مرتبه ملکی میشه. وقت مرتبه ملکی هم دارای درجاتی است که بر حسب قرب و بعد به خدا فرق میکنه. هرچی ملک نزدیکتر به خدا باشه قویتر درجه وجودیش شدیدتره، و هرچی که دورتر باشه ضعیفتر درجه وجودیش کمتره. انسان میتونه این درجات رو یکی پس از دیگری طی کنه تا به مرحله عالیه برسه که گفته میشه دنا فسد الله فکان قاب قوسین او ادنا. تا اون حد میتونه پیش بره، تا اون حد پیش رفتنی تا بی نهایت. چون کسی که این فاصله رو با خدا پیدا کنه با توجه به اینکه خدا بی نهایته، او هم میشه بی نهایت. پس انسان تا حد بی نهایت پیش میره. این توضیح سفر انسان بود، این توضیح سفر انسان بود که چه مسیرهایی رو طی میکنه. همه انسانها در این مسیرها میفتند، وارد میشن. منتها عرض کردیم بعضیا تا انتهای مسیر، انتهای سیرشون، تا ابتدای انسانیت و انتهای حیوانیت، دیگه از اینجا جلو نمیرن. بعضیا جلو میرن، وقتی هم جلو رفتن دیگه وارد یک طریق بی نهایتی میشن. چقدرش رو طی کنن بستگی داره به اینکه چقدر خدا بهشون توفیق بده و چقدر همت داشته باشن. خب ایشون میفرماد که این وضع، این عبارت توضیح مسافره که مسافر چه مراحلی رو طی میکنه. یه توضیح دیگه هم داریم که این مسافرها همه یکسان نیستند بلکه مختلفند. بعضی ها سریع سفر می کنند، بعضی ها بطیء سفر می کنند، بعضی ها در این مسیری که قرار داده شدن رو به جلو میرن، بعضی ها بر میگردن، رو به عقب بر میگردن، پشت میکنن به اون هدفی که به خاطر رسیدن به اون هدف خلق شدن. بعضی هم در همون مسیری که دارن میرن توقف میکنن. افراد مختلفن، بعضی ها نزدیک شدن، بعضی ها دور شدن. بالاخره این چنین نیست که همه انسان ها در این مسیر مساوی و یک نواخت باشن، بلکه با هم تفاوت دارن. مسیریست که انتهاش اللهه، انتهاش الله. خدا انسان رو در این مسیر قرار میده و بهش اجازه میده که به سمت خودش سیر کنه. این انسان در حسب اختیاری که داره گاهی اینچنین انتخاب میکنه که تا آخر روش به سمت هدفیست که به همون سمت آفریده شده بوده و به اون سمت میره، حالا یا بطی میره یا سری میره. گاهی بر حسب اختیار خودش رو بر میگردنه و پشت به اون هدفی میکنه که رو به اون آفریده شده بود، وقت عقب میره. عقب رفتنش هم گاهی تنده، گاهی کنده. میرسه به جایی که به درجه حیوانیت و از درجه حیوانیت چنان تنزل میکنه که دیگه قابل مقایسه با حیوان معمولی هم نیست. یعنی در حد بی‌نهایت باز در این طرف جلو میره، یعنی زیر صفر در حد بی‌نهایت جلو میره. پس انسان ها به این صورت. این هم بیان وضع مختلف انسان ها در این مسیری که براشون تعیین شده. و بعد که این مطلب بیان شد، ایشون میپردازه به این بحث که سایر و همون مسافر در واقع نفس انسانه، بدن وسیله و ابزار این سیر، خودش مسافر نیست، خودش سایر نیست. عمرای این سفر و کسانی که طرح این سفر رو می‌ریزن و ریاست این سفر رو به عهده دارند، انبیا هستند. اینها انسان‌ها رو سرپرستی می‌کنند و در این مسافرت راهنمایی می‌کنند تا انسان اول از سیرش سریع بشه، اول از سیرش به سمت هدف باشه، ثانیاً اگر به سمت هدف میره با سرعت بره، ثالثاً موانعی که سر راهه به توسط تبیینی که شریعت کرده از سر راه برداره. پس همونطور که توجه میکنید انبیا رئیس این قوافل هستند، رئیسی که دائما بهشون احتیاجه، نه اینکه فکر کنید در ابتدای راه بهشون احتیاج داریم، در وسط های راه ازشون بی‌نیاز میشیم. تا وقتی ما رو واصل کنن به هدف باید دست ما رو بگیرن با شریعتی که برای ما آوردن و موانع رو دائما برطرف کنن. بعد از اینکه رئیس این قوافل هم مشخص میشه، توضیح میدن که بدن مرکب این مسافره. مسافر عبارت شد از نفس و سایر و مسافر عبارت شد از نفس. مرکب این نفس که به وسیله او باید این سیر رو ادامه بده بدنه. یعنی خدا این چنین ساخته که با این بدن سیر کنه. اگر بدن همراهش نباشه میشه ملک. ملک هم در همون مقام معلومی که خدا براش تعیین کرده متوقفه دیگه، اون سیر به سمت تکامل یا سیر به سمت تنزل نداره. این بدن عامل سیره، مرکب سیره. موجودی که مرکب رو نداشته باشه مسافر هم نیست. انسانی که دارای این مرکبه مسافر هست، اون مسافرت میکنه با این مرکب. خب اگر ما مسافریم، تا وقتی به هدف برسیم باید مرکب رو حفظ کنیم. بله وقتی به هدف رسیدیم دیگه احتیاجی به مرکب نداریم، ولی مرکب باید حفظ بشه تا آخر برای ما. حفظ شدن مرکب یک بار حفظ شخصیه، یعنی مرکب خودم رو حفظ میکنم، بدن خودم رو حفظ میکنم. یک بار حفظ نوعیه، یعنی علاوه بر این که بدن خودم رو حفظ میکنم، منشأ پیدایش ابدان دیگر میشم که اونها هم باز همین سیر من رو به نوبه خودشون انجام بدن و همونطور که من به کمال یا به نقص رسیدم، اونم به کمال یا نقصی که براشون مقدر شده برسن. پس انسان با داشتن مرکب دو وظیفه پیدا میکنه، یکی حفظ همین مرکب شخصی و یکی به وجود آوردن زمینه برای پیدایش مرکب‌های بعدی، یعنی حفظ نوع. پس انسان موظف است به حفظ شخص و به حفظ نوع. حفظ شخص یعنی همین مرکب خودش رو حفظ کنه، حفظ نو یعنی زمینه پیدایش مرکب‌های دیگر رو فراهم کنه که اگر خودش مدتش سر آمد و مرد، جهان از نسلش خالی نمونه، نوع انسان به توسط این عمل محفوظ بمونه. چیزی که باعث حفظ انسان ها میشه، چیزی که باعث حفظ شخص این ابدان و مرکب ها میشه، غذاست. غذا و نوشیدنی ها و لباس و مسکن و اینها بالاخره باعث حفظند که اینا رو توضیح میدیم بعدا انشاءالله. چیزی که باعث حفظ نوع میشه نکاهه. خدا برای اینکه انسان شخص بدنش رو حفظ کنه نیروها و اسبابی رو قرار داده، مثلا اشتهای و غذا قرار داده، یا مثلا گرسنگی رو ایجاد کرده که انسان برای فرونشوندن این رنج بالاخره به سمت غذا پناه ببره. اینها کارهایی است که خدا کرده، آلاتی رو آماده کرده که انسان با تبع توسط این آلات بتونه بدنش رو حفظ کنه. برای حفظ نو هم آلاتی مهیا کرده که همون شهوت خاصه و مبانعی رو هم سر راه گذاشته و راه دفع اون موانع رو هم به بشر آموخته و وسیله دفع موانع رو هم در اختیار اون گذاشته. همه این کارها رو برای کل انسان ها کرده، چون همه انسان ها قرار است که به دار کرامت خدا واصل بشن. خدا افراد رو نیافریده تا یکی دو تاشون واصل بشن بقیه هر برن. البته اینطور هست، چند تاشون واصل میشن بقیهشون هر برن، ولی خدا نیافریده که مردم حرف باشن، آفریده که همه به سمت کمال برن. منتها دیگه حالا پیش آمدهای غیر قابل پیشبینی و یا اینکه اختیاراتی که خود ما داریم اینا با هم دیگه تأثیر میکنن و انسانی رو ممکنه مانع بشن از اینکه به دار کرامت الهی واصل بشه. علی علیه حال همه انسان ها ساخته شدن برای اینکه به کمال برسن. پس آنچه که تا اینجا گفتیم مربوط به انسان دون انسان نیست. همه انسان ها این وضع رو دارن که باید این سیر رو بکنن و باید این مرکب رو شخصا و نوعا حفظ کنن. این مال همه انسان ها. بعد توضیح دادیم که انسان ها از نظر اینکه مستقلند، حب به استقلال رو هم دارن. هر کدومشون دلشون میخواد مستقل باشن و در این صورت با بقیه مزاحم میشن. اگر یک کسی بخواد منافعشون رو در خطر بندازه یا ضرری برشون وارد کنه، در مقابلش ایستادگی میکنن و گاهی باعث هلاک دیگران هم میشن. یعنی ایستادگی گاهی است که باعث هلاک دیگران میشه. اگر حکومتی نباشد، سیاستی نباشد، اگر حدود و تعذیراتی نباشد، انسان ها بر اثر این خوی تقلب، تقلب واقعی یعنی پیروز شدن بر دیگران، و خوی تفرد به همدیگه تعرض می کنن و باعث هلاکت یک دیگر یا تاراج اموال همدیگر یا ریختن آبروی یک دیگر می شوند، به این مناسبت شارع قوانینی جعل کرده که اون قوانین مانع بروز اینجور حوادث بشه و نتیجتاً انسان شخصاً و نوعاً محفوظ بمونه. و لولا این قوانین شخص انسان در معرض آسیب بود، نوع انسان هم متضرر می شد، چه بسا که اصلا نسل نوع هم برداشته بشه. انسان ها بالاخره خودشون رو به جان هم بیفتند و بالاخره هم دیگر از این ببرند. پس علت این که سیاست ها و حدود جعل شده اشاره شد برای حفظ نوع و حفظ شخصه. و دیدیم که اگر این سیاست ها نباشه، نوع یا شخص گرفتار خطرند. پس تقریبا مطلب تا حدی روشن شد که برای چی سیاست ها و حدود ها در اسلام جعل شده. توضیح بحث هنوز نیومده، به طور کامل ما بحث نکردیم، ما هنوز مقدمه بحث رو گفتیم، بعد وارد ذیل مقدمه میشیم. در ذیل مقدمه هم توضیح میدیم که اشاره باید چه قوانینی جعل میشد. البته به طور کلی میگیم، به طور جزئی نمیگیم. مثلا به قوانین معاوضات اشاره میکنیم، دیگه کاری نداریم که معاوضات قوانینشون چیه، فقط میگیم باید اشاره قوانینی برای معاوضات داشته باشه، قوانین برای مناشهات داشته باشه، قوانینی برای خدم و حشم داشته باشه و امثال ذالک. اینا فقط اشاره میکنیم به طور کلی که این قوانین لازمه که موجود باشه تا همونطور که عرض کردیم این انسان با داشتن مرکب سالم به اون هدفی که براش تعیین شده برسه. تمام این وسائل برای اینم که انسان به درجه عالی انسانیت برسه. حالا اگر خودش نمیخواد اختیار با خودشه، و الا کارها همه از جانب حکیم، اله حکیم تنظیم شده برای اینکه این انسان به درجه عالی انسانی برسه. این خلاصه بحثی که ما در این اشراق داریم. البته یه مختصر ریزه هایی هم داره که وقتی رسیدیم توضیح. هم نوع هم شخص. شخص، بله شخص، البته همونطور که عرض کردیم این اشکال خوبی بود. توجه کنید، می‌فرمان که تمام این حدود و سیاست که جعل شده برای اینکه نوع مردم یه جامعه ایدئالی رو تشکیل بدن و به درجه کمال برسن. احتیاج به این نیست، برای شخص احتیاج به این قوانین نیست، چنانچه ما میبینیم که در یه جامعه فاسد افراد معدودی از انسان ها میتونن راه حق رو طی کنن و به کمال لایقشون برسن. پس آنچه که از این قوانین شرعی انتظار میره اینه که نوع رو کامل کنه، و الا شخص در بین فساد هم ممکنه گاهی از اوقات به کمال برسه. ما جواب این سوال رو در بین توضیحاتمون دادیم، گفتیم خدا آنچه را که ما الان بیان کردیم برای شخصی دون شخصی قرار نداده، برای کل افراد انسان ها، نه نوع، برای کل تک تک افراد انسان ها این موهبت رو کرده که همشون به این درجه کمال برسند. این برای خلق کافی نبوده که تک و توکی از انسان ها به درجه کمال برسند، بقیه هر زرن اصلا خلقت بر این تنظیم شده بوده که همه به کمال برسند، منتها اختیار دست خودشون بوده نرسیدن. از اسباب که گذاشته شده هم برای نوع هم برای فرده، و این که فردی در بین جامعه فاسدی به کمال میرسه این کافی نیست. اینا اون که لازم بوده این بوده که همه افراد به کمال برسند. پس هم نوع رو همونطور که شما فرمودید باید با این قوانین اصلاح کرد، هم تک تک اشخاص رو که تک تک اشخاص ایجاد کننده نوع نیستند، ایجاد کننده جامعه هستند ولی ایجاد کننده نوع نیستند. نوع که میگیم یعنی نسل بعدی هم، بلکه نسل های بعدی هم، اونام داخل در نوع هستند. ولی این که الان شما میفرمایید در یه جامعه که همین نسل فعلی دارن زندگی میکنن، اگر فساد باشه افراد معدودی راه خودشون رو پیدا میکنن. در اینجا قوانین برای اینه که تمام این افراد به نتیجه برسن. حالا اگر نمیرسن دست خودشونه، به اختیار خودشونه. اونی که ما میگیم نوع را باید رعایت کرد یعنی نسل های بعدی را هم باید رعایت کرد. ولی این که الان شما فرمودید در یه نسل که جامعه رو تشکیل دادند، الان قوانین هم برای نوع هست، هم برای حفظ نوع هست، هم برای حفظ شخص. حفظ نوع میکنه تا اینکه نسل‌های بعدی این استفاده رو ببرن. اما حفظ شخص که میکنه برای همین نسل ها، و یه شخص خاصی هم مطرح نیست، برای همه اشخاص قانون آمده. منتها حالا به سوء اختیار خودمون ما این قانون رو ترک میکنیم و از این قانون استفاده نمی کنیم. پس توجه شدید که این قوانین هم برای حفظ شخص هن، هم برای حفظ نوع هن. حفظ نوع مربوط به این نسل و نسلهای بعدی، حفظ شخص مربوط به همین نسل و در زمان بعد مربوط به نسل بعدی، در زمان بعدتر مربوط به نسل بعدی. بالاخره مشخصه که شخص و نوع یعنی چی. شخص یعنی افراد موجود، نوع یعنی افرادی که هنوز وجود نگرفتن ولی بعداً باید موجود بشن، جانشین این نسل فعلی بشن. قوانین باید هم رعایت این افراد موجود رو کرده باشه، هم رعایت اون افرادی رو که بعداً میخوان بیان. و برای همه هم راه کمال رو باز کرده باشه و نشون داده باشه. حالا عرض می کنم اگر ما استفاده نکردیم این به عهده خود ماست، ربطی به اشاره نداره. الاشراق و سالس فل اشارت الى حکمت سیاسات و الحدود. عرض کردم سیاسات در اینجا به معنای تنبیهات، یعنی تنبیه کردنها، این که انسانی رو مثلا بترسونن، پاداش بدن، تقریبا مرادف با همون حدوده. تعذیر، حدود، تنبیه دیگه بالاخره هرچی. به قول اصلا فرهنگ آنانداراش دیرو درد کردن، میگه سیاست کردن یعنی کتک زدن، یعنی زدن. وقتی فلک میکنن کسی رو میگن سیاست، سیاستش کردن، سیاست کردن یعنی زدن. قد زهر لک از مطالب گذشته روشن شد که ان دنیا منزل من منازل سائرین الالله تعالی. کسانی که سیر الالله میکنن دنیا یکی از منازلشونه. اینو من قبلا هم توضیح دادم که کسانی که در قدیم مسافرت میکردن یه مسیر طولانی رو که میخواستن طی بکنن، خب بالاخره خسته میشدن، پیش خودشون این چنین قرار گذاشتن که ما منزل به منزل استراحت کنیم. هر 8 فرسخ رو یه منزل حساب میکردن، یعنی وقتی شروع میکردن به سیر تا 8 فرسخ رو یک سره میپیمودن. بعد که خسته میشدن سر 8 فرسخ که منزل مثلا اولشون بود پیاده میشدن، مراکبشون رو تیمار میکردن، خودشون هم استراحت میکردن، دو مرتبه باز بلند میشدن برای 8 فرسخ بعدی و به منزل دوم. این منازل به همین ترتیب طی میشد. وقت ظاهرا اونطور که الان من تو ذهنم اینو که الان عرض میکنم خیلی مطمئن نیستم، هر 4 تا منزل رو یه مرحله میگفتن، هر 4 تا منزل یعنی 24 فرسخ رو یه مرحله میگفتن، یعنی 32 فرسخ رو، هر 4 مرحله یک مرحله می، هر 4 منزل رو یه مرحله میگفتن. مرحله طولانی تر از منزل بوده. حالا چون نه که انسان رو هم مسافر فرض میکنه، تشبیهش میکنه به مسافرهای معمولی که باید از منازلی بگذرند تا به هدف که اون مقصد نهایی است برسند. یکی از منازلی که انسان باید ازش عبور کنه دنیاست. یه منزل مثلا رحم بوده، یه منزل دنیا بوده، یه منزل عالم برزخه. این منازل باید همینجور طی کنه تا بالاخره الالله واصل بشه. وصولا تکوینی، یا همه این وصول تکوینی رو دارن، اگرچه بعضی ها وصول ارادی هم داشتن، قبل از اینکه بمیرن واصل الالله میشدن به اراده خودشون که عرفا میدن. اما بعضی ها که به اراده خودشون واصل نمیشن، اونها رو تکوینن بعد از مرگ واصل میکنن. اینو قبلا عرض کردیم، حالا یا واصل میشن به اسم رحمان یا واصل میشن به اسم منتقم. از همه این سفر رو دارن و همه مقصدشون بالاخره الله تعالی است. قد زهر لک ان در دنیا منزل من منازل سائرین الالله. کسانی که سیر الالله میکنن دنیا یکی از منازلشونه. و سائرین الالله یعنی همه بشر، اختصاص به گروه خاصی نداره. دنیا منزلی از منازل این هاست. این رو قبلا دانستی و دانستی که نفس انسانی مسافر است الیه تعالی، یعنی همه نفس ها، نه یه نفس خاصی، همه نفس ها مسافرن. حالا بعضی ها به اختیار خودشون این سفر رو به پایان میبرن، بعضی ها به اختیار به پایان نمیبرن، تکوینن پایان به پایان میرسه. و لها منازل و مراحل، و منازل و مراحلی برای این نفس انسانی هست. درست کردن منازل و مراحل روشنه که بالاخره اون هدفهای متوسط بود، یه هدف مسافری، یه هدف نهایی داشت که اون مقصد اصلی بود که میخواست بره اونجا و ساکن بشه. این وسط راه همه هدف های متوسط بودن. اول هدف میگرفت این منزل اول رو، بعد که منزل اول میرسید هدف میگرفت منزل دوم رو. این هدف ها هدف های بین راهی بودن، هدف های متوسط بودن تا آخر سر به اون هدف عالی میرسید. حالا انسان در طی این مسافرت منازل و مراحلی داره، یعنی هدف های متوسطی داره که اینها رو باید بگذرونه تا به اون هدف عالی که الله تعالی است برسه. این منازل و مراحل رو ایشون توضیح میدن. من الحیولویت و جسمیت، که انسان ابتدا مرتبه حیولایی داشت، بعد با گرفتن صورت جسمیه مرتبه جسمیت پیدا کرد، بعد با گرفتن صورت نوعیه وارد جمادیت شد که هی صورتهای نوعیه رو کامل میکنه و مراتبش رو بالا میبره. بعد این مرتبه جمادی رو کامل کرد، به نباتی رسید. بعد که به مرتبه نباتی رسید، از نباتی هم گذشت و مرتبه حیوانی رسید. در مرتبه حیوانیت این امور رو کامل کرد، یکی مرتبه شهویت رو که مربوط به حرکت دل اراده است، حرکت برای جذب، و دوم غضبیت رو که این هم مربوط به حرکت دل اراده است، منتها حرکت برای دفع. سوم و چهارم و پنجم مربوط به نظره که به ترتیب عبارتن از احساس و تخیل و توهم، که احساس مرتبه اوله و نازل تر از همه است، تخیل مرتبه دوم و متوسطه، توهم مرتبه عالی حیوانیته که دیگه آخرین درجه حیوانیت توهم. سلام علیکم. بعد وارد مرتبه انسانی میشه. من یه مطلبی رو میخواستم عرض کنم، یادم رفت اول بحث باید میگفتم، حالا اینجا وسط بحثه، ولی خب وسطیست که آدم حواسش پرت نمیشه. قطع میکنیم مطلب رو، من بر میگردم به حرفی که از جلسه گذشته باقی مونده بود، اون عرض بکنم، دوباره ادامه این بحث رو میخونم. در اشراق ثانی 4 خط به آخر اشراق داشتیم، و یتذکرون یوما من الاجداس الی ربهم ینسلون، که ایشون فرمود انسانهایی که به سفر حج میرند با رضایت خدا از خونه شون بیرون میان و خونه رو منزل رو رها میکنند، وقت متذکر میشن روزی رو که از قبور بیرون میان و به سمت خدا سرعت دارند. که این تشبیه رو من این چنین توضیح دادم که همونطور که در دنیا منزل مسکونی خودشون رو رها میکنند و به مسافرت حج میرند، همچنین در وقتی که از قبور بلند شدن منزل برزخیشون رو رها میکنند و به سمت خدا سرعت میگیرند. که این تشبیه رو به این طور بیان کردم، این درست بود اما کافی نبود، یه چیز دیگه هم اضافه میشد. اضافهش این بود که علاوه بر این ترک منزل، توجه دارید که تمام حجاج به یک شکل با یک شمایل همه مجموعاً با جمعیت زیاد وادی ها رو فر می کنن و سیر می کنن. یعنی چه حالتی در حج هست که وقتی مثلا می خوان از عرفات به مشعر وارد بشن، دست جمعی بلند می شن، چون زمان محدوده دیگه، اینا باید از عرفات که بلند شدن خودشون رو برای طلوع فجر به مشعر برسونن. می بینید با هم دست جمعی بلند شدن، چنان در جاده سیر میکنن که در اصطلاح گفته میشه جاده داره از انسان راه میره، نه انسان داره رو جاده راه میره، جاده داره راه میره. یعنی اینجور خلاصه ریزان میشن روی جاده، همم یک شکل، همم با یک شمایل، همه با یک شکل. خب وقتی قبور میشکافه، همه از قبر در میان و همه به سمت اله میرند، همین وضع اتفاق میفته، منتها خیلی شدیدتر. یعنی همه به یک صورت، همه با یک وضع، همه دارن به سمت یک جا حرکت میکنن، و مثل اینی که مثلا کل زمین داره میریزه، اینجور حرکت سریه. این تشبیه هم باید اضافه بشه که این که حج مذکر روز قیامته، هم از اون جهت مذکره که ما منزل رو رها میکنیم در اینجا و قبر رو رها میکنیم در اونجا، و هم مهمتر اینه که از این جهت مذکره که درست این حالتی که انسانها در سیرشون دارن همون حالتی است که در سیر بعد از نشرشون از قبر دارن. این وقتی انسان در حج به سیر جمعیت، به سیلی که در این جمعیت از رفتن این جمعیت پدید میاد توجه کنه، قهرن متذکر یوم آخرت هم میشه. پس تشبیهی که ایشون در اینجا کرده، آیرم به عنوان مشبهون به آورده، این تشبیه دیروز توضیح داده شد، منتها کامل توضیح داده نشد، این مطلبم باید اضافه میشد. خب حالا برمیگردیم به بحثی که داریم. بله، دنیا رو یک منزل وسیعی حساب کرده که برزخ هم منزل دیگرش باشه، آخرت هم منزل دیگرش باشه. بعد خط این در خط اول، در خط بعد همین انسانی رو که در دنیاست براش منازل و مراحل درست کرده، که دوباره همین منزل دنیایی رو به منازل و مراحلی تقسیم کرده، که در دنیا هم انسان این منازل و مراحل رو طی میکنه. اینم خوب صحبت بحثی بود که من منازلی که در بالای در خط اول این اشراق گفته شد با منازلی که در خط دوم گفته میشه فرق داره. منزلون من منازل سائرین، در اینجا منازل سائرینی که در خط اول گفته شده عبارت هست از دنیا و برزخ و قیامت. اون وقت دنیا یه منزله، بعد که پایین آمده خود همین یه منزل رو صاحب منازل و مراحلی کرده، که در همین دنیایی که یه منزله دوباره منازل و مراحلی وجود داره، من الحیولویه تا ملکیه. خب حالا دنباله بحث رو بخونیم. ثم الانسانیت، یعنی بعد از اینکه انسان مرحله حیوانی رو گذرون وارد مرحله انسانیت میشه. مرحله انسانیت هم یک درجه نیست، بلکه از درجه ضعف شروع میشه به درجه کمال میرسه. لذا میفرماید من اول درجتها الی آخر شرفها، از اولین درجه که درجه نازله به آخرین درجه شریفی که واجده، همه رو طی میکنه. ثم بعد که مرحله انسانیت هم تموم شد، اون وقت وارد مرحله ملکیت میشه. ملکیت هم علا طبقات ها، طبقاتی که داره. در این مراحل قبلی، در منازل قبلی درجات فرق میکرد، درجات فرق میکرد. درجات مربوط به یک موجوده، درجات مربوط به یک موجوده، یعنی یک موجود درجه های مختلف داره و درجه های مختلف رو طی میکنه. مثلا فرض همین انسانیت درجات مختلف داره، همش هم انسانیته. انسانیت در مرتبه هیولانی، انسانیت در مرتبه ذوالملکه، در مرتبه ذوالفضل، در مرتبه مستفادین، همه انسانیتن، درجات یک فرد انسانه. اما در ملکه میرسه درجات نمیگه، طبقات میگه. چرا؟ چون ملک درجات نداره. یعنی اینطور نیستش که یک ملک بتونه این مرحله رو بگذرونه، وارد مرحله بعدی بشه، بعد وارد مرحله بعدی بشه، که اینا درجاتش باشه. بلکه خود ملائکه، نه که مقام معلوم دارن، ملائکه مقام معلوم دارن، به این معنی که مثلا فرض کنید فلان ملک جاش در این طبقه از طبقات وجوده، فلان این دیگه از این طبقه جدا نمیشه، درجه بندی نداره که بره درجه بالاتر، تو همون طبقه هست تا آخر. ملک بعدی که از اون مقربتره در طبقه بالاتر قرار گرفته در طبقات وجود، ملک بعدتر در طبقه بالاتر و هاکذا. طبقات مختلف دارن، درجات مختلف ندارن، چون ملک نمیتونه سیر کنه، در همون مقام معلومی که خدا آفریدتش از اول تا آخر باقی میمونه، یعنی در همون طبقه ای که خدا قرارش داده تا آخر هست. انسان اگر بخواد این طبقات رو طی بکنه، اون میاد اول وارد طبقه اول میشه، با ملکی که موجود در اون طبقه است همسان میشه، بعد اون ملک در همونجا میمونه، انسان جلو میره، میره وارد طبقه دوم میشه، در طبقه دوم با ملک هایی که از قبل تو همون طبقه بودن تا آخر هم تو همون طبقه هستن باز مجاور میشه، بعد از این طبقه دوم هم میگذره و هاکذا طبقات رو طی میکنه. پس روشن شد که اون مراحل قبلی درجات بودن، این مراحل طبقات هم. تعبیر خودشون همینطور بود، من اول درجات ها الى آخر شرف ها، ولی در این ملکیت که میرسه میگه الا طبقات ها، نمیگه الا درجات ها، چون ملک طبقه طبقه است. همونطور که عرض کردم این مطلب رو ما از اون خود آیه استفاده میکنیم که ما منا الا وله مقام معلوم، هممون مقام معلوم داریم، یعنی اگر در یه مرتبه آفریده شدیم در همون مرتبه هستیم تا آخر، دیگه از اون مرتبه جدا نمیشیم، پایینم نمیام، بالا هم نمیریم. پس هر طبقه ای از طبقات وجود رو ملائکه پر کردن، انسان باید این طبقات رو سیر کنه، ملائکه در همون طبقات خودشون میمونن، انسان مجاور اینها میشه، بعد از فرکشی میکنه میره طبقه بعدی با صاحبان اون طبقه مجاور میشه، ها جبه های طبقات رو عوض میکنه تا جایی که خدا بخواد پیش میره.
طبقات
بله همین طبقات ملائکه مدارج انسان میشه، همین طبقات ملائکه درجات انسان میشه، که درجه یعنی پله انسان پله پله بالا میره. هر طبقه ای برای ملک طبقه است، برای انسان پله است، برای انسان پله است. یعنی ملک در این طبقه سکونت داره، دیگه طبقه بالا نمیره، ولی انسان این طبقه براش یه پله است. پاکی گذاشت این طبقه، هنوز انتظار داره که قوت پیدا کند، پاش بذاره طبقه بالا، یعنی از این پله بره پله بالاتر. برای انسان درجاته، برای ملک طبقاته. ثم الملکیه، بعد انسان وارد مرتبه ملکیت میشه. الا طبقات هل متفاوتت قربن و بعدن من الخیر الاعلا، این طبقات تفاوتشون و اصلا طبقه بودنشون چجوری تنظیم میشه؟ میفرمان هرچی نزدیکتر به خدا باشه، خیر اعلا یعنی خدا، هرچی نزدیکتر به خیر اعلا یعنی خدا باشه طبقه بالاتره، و هرچی دورتر باشه طبقه پایینتره، و اگر متوسط باشه که طبقه متوسطه. ثم الملکیه علی طبقات متفاوتشون، که تفاوتش از ناهی قرب و بودیست که نسبت به خیر اعلا پیدا میکنه. ولا بد للسالک که الیه، یعنی الیه تعالی، ان یمر علی الجمیع، کسی که میخواد سلوک کند الیه، به خیر اعلا برسد، به خدا برسد، باید بر تمام این منازل و مراحل و طبقاتی که گفتیم عبور کنه، تا برسد به مطلوب حقیقی که همون الله تعالی است، یعنی واصل بشه به الله و فانی بشه به الله. این بیان سفر انسانه که از مبدعی که شروع کرده تا مقصدی که ختم میکنه چیه. مبدعش حیولویت، مقصدش هم مطلوب حقیقی خیر علا فنا فی الله، این میشه مقصد. این وسط هم هرچی هست مراحل منازل درجات. این بیان مسافرت انسان بود و تعیین مبدأ و مقصد این مسافرت. حالا میخوام مسافر رو تعیین کنیم. البته مسافر تعیین شده بود، میخوام اختلاف مسافرین رو بیان کنیم، که همه انسان‌های مسافرت رو به نام مختلفن، همه رو خدا چنان آفریده که روشون به سمت اون هدف باشه و اینها سیر به اون هدف رو باید شروع کنن، منتها بعضی ها تا آخر روشون به همین هدف سریعا یا وطیعا میرن، بعضی ها پشت میکنن از این طرف سریعا یا وطیعا سیر میکنن. و قوافل النفوس سائرت الالله متعاقبتون، این قافله های نفوسی که همه دارن مسافرت الالله میکنن، متعاقب هم دیگن، در عرض هم مشغول مسافرت نیستن، عقب و جلو هستن، متعاقبن، در عرض هم نیستن. بعضها قریبون، رفته تا نزدیک مقصد رسیده، الان چیزی نمونده که فانی فی الله بشه. بعضها بعیدون، دورن، خیلی مونده تا برسن. بعضها واقفتون، بعضها راجعتون، اون قریب و بعیدها دارن میرن، رو به او هم دارن میرن، رو به هدف هم دارن میرن، منتها بعضی نزدیک شدن، بعضی دورن. اما دو گروه دیگه هم داریم که اونا اون طرف نمیرن، یکی واقفه، اصلا جلو نمیره، همونجا ایستاده، امروز و دیروزش یکسانه. یکی راجعه، بعضی ها راجعتون، پشت کرده داره بر میگرده، نه میره، هی داره دور میشه، نه قریبه یا بعیده، بلکه داره دورترم میشه. خب دوباره این تمام شد، این یک تقسیم بود، بعضی ها قریب، بعضی ها بعید، بعضی ها واقف، بعضی ها راجع، یعنی بعضی ها مقبل، اینجور بود، بعضی ها مقبل، حالا یا قریب یا بعید، بعضی ها واقف، بعضها راجع، که انسان رو در این تقسیم به سه قسم تقسیم کرد. یک انسان مقبل داریم که حالا یا قریب شده یا بعید، یک انسان واقف داریم، یک انسان راجع داریم، این یک تقسیم، تقسیم بعدی. و بعضها سریع و سیر و بعضها بطیء و سیر، مقبلن و مدبرن، بعضی ها سریع و سیرن، تون میرن، بعضی ها بطیء و سیرن. هر کدوم از این دوتا هم یا به سمت هدف تند و کند میرند، یا برخلاف هدف تند و کند میرند. پس چهار گروه هم در اینجا تشکیل شد، چهار گروه: سریع و سیر مقبل، سریع و سیر مدبر، بطیء و سیر مقبل، بطیء و سیر مدبر. و بعضها سریع و سیرند، چه مقبل باشن، یعنی رو به هدف داشته باشن، رو به الله داشته باشن و به سمت کمال برن، چه مدبر باشن، پشت به الله کنن، به سمت ضد کمال برن. و بعضی ها بطی و سیر کذاله، کذاله یعنی باز مقبلن و مدبرن. بعضی از این نفوس بطی و سیرن، حالا چه مقبل باشن یواش میرن، چه مدبر باشن بازم یواش میرن. خب چرا انسان ها به این گروه ها تقسیم میشن؟ علا حسب ما جرا حکمت او تعالی فی القضاء و القدر فی حق عباده، حکم قضایی و قدری خدا نسبت به انسان ها مختلف صادر شده، لذا انسان ها هم مختلف سیر می کنند. بر حسب قضا و قدری که خدا بر عباد خودش اجرا کرده، عباد این چنین اعمال مختلفی از خودشون نشون میدن. بعضیا به سمت هدف، بعضیا پشت هدف، بعضیا سری، بعضیا بطی، بعضیا واقف، بعضیا راجع، بعضیا مقبل. اینا مقتضای قضا و قدری است که خدا بر عبادش جاری کرد. حالا قضا و قدر، قضا و قدر جبری است که اختیار رو از بشر گرفته، مسلما اینجوری نیست. قضا و قدر به نظر اشعاری جبری است. میگن که قضا و قدر خدا دا کنی و عمل انجام بدی. علتش چی بوده؟ علتش اون سوانه و حوادثی که من آفریدم و یک جزش هم اختیار خودت بوده. تقدیر من اینه که تو با این اجتماع علل فلان فعل رو صادر خواهی کرد که یکی از اجزاء علل اختیار خودته. پس این قضا و قدری که فیلسوف میگه دست و بال انسان نمیبنده، غیر از قضا و قدری که اشعری میگه. این مطلبی که الان عرض میکنه یه وقتی رهزن نشه. ایشون میگه که همونطور که خدا قضا و قدرش اجرا کرده، همونطور هم بشر عمل میکنه. نه اینکه خدا به بشر دستور تو این چنین بکن و بشر هم نتونه تخلف کنه. خدا طبق همون عللی که بشر بالاخره به اون علل تن میده، کار بشر رو دیکته کرده، گفته تو که میدونم با این علل عملتو انجام میدی، کارت اقباله، تو یکی کارت توقفه، تو یکی کارت رجوعه، یعنی تو رو به من سیر میکنی، تو متوقف میشی، تو پشت من میا، همه اینا رو خود خدا تنظیم کرده. تنظیمش هم طبق اون طبیعت و مقتضای ذات من بوده، نه تحمیلی باشه و مقتضای ذاتم بوده. میدونسته که من تحت تأثیر عوامل بیرونی قرار میگیرم و اراده من جاری میشه به اجرای همون عوامل بیرونی، لذا اینجوری بر من تنظیم کرده. یا میدونسته من تحت تأثیر عوامل بیرونی قرار نمیگیرم و اراده مستقل دارم، اونجوری بر من تنظیم کرده. علا حسب ماجرا، این علا حسب بیان این اختلافه که اختلاف نفوس بر حسب ماجرا حکمت او تعالی فی القضاء و القدری که در حق عبادش دارد. تمام شد. ولی انبیا سر خطه، اینجا حتی بعد از حق عباده نقطه هم نداشته. ولی انبیا و صلوات الله علیهم و عصا القوافل و امرا المسافرین. تا اینجا مسافرین گفته شدن، مقصد و مبدعشون بیان شد و همچنین اختلافشون هم توضیح داده شد. حالا میخوام ببینیم رئیسشون کیه، مرکبشون کیه. انبیا صلوات الله علیهم رؤسا این قوافلن و امراء مسافرینن. عرض کردم اینا رؤسا هن، رؤسایی که از اول به این سفر سامان میدن، تا اون آخر هم راهنمایی میکنن، تا اون آخر هم راهنمایی میکنن و به این مسافرین دستور میدن که این چنین برید و این چنین نرید. و عبدان هم مراکب مسافرین هن. نه این دیگه لازم سخت باشه. ولی عبدان مراکب مسافرین هن. ولی بد من تربیت المرکب و تعبیرهی و تحبیرهی لیتون مستفر. انسان ناچار است که مرکبش را پرورش دهد و تعذیب کند و تهذیب کند. توجه کنید، مرکب انسان بدنه، اما نه بدن خشک و خالی، بدن با قوا. بدن با تمام قوای حیوانی، چون این بدن که تنها یه جسمه، اون مرکب نیست. بدن با تمام قوا مرکب نفسه، نفس سیر میکنه، تمام این قوا مرکبشن، خود بدن هم مرکبه. این لفظ تعذیب و تهذیبی که میاره، این اشتباه شما رو به اشتباه ننداده. فکر نکنید که بدن تعذیب کردن نداره. بدن تعذیب کردن نداره، قوای بدنی هم هستن، قوا رو تعذیب میکنیم، قوا رو تعذیب میکنیم. تربیت مطلقه، تربیت یعنی پرورش دادن، تربیت مرکب همین جسم شامل میشه که باید بالاخره غذا بخوریم تا این جسم سالم بمونه، باید مثلا مداوا کنیم که این جسم از مریضی بیرون بیاد، اینجور کارهایی که مربوط به جسمه. تربیت هم شامل جسم میشه هم شامل قوا میشه، قوا باید پرورش داده بشه، قوا باید تخیلمون باید پرورش داده بشه که اگر امروز به 2 آیه تعلق میگیره، فردا به 10 آیه تعلق میگیره، که آیات زیادی رو تصور بکنه و از این طریق سیر ما الاله رو سرعت ببخشه. اینا چیزهاییست که بالاخره باید در قوا انجام بشه. پس تربیت، تربیت مرکب، یعنی هم تربیت این جسم هم تربیت قوای این جسم، همه باید پرورش داده بشن. تعذیب و تهذیب دیگه تقریبا ناظر میشه به قوا. قوا باید تعذیب بشن، یعنی این قوای احساس من، قوای تخیل من باید در این مسیری که میریم ادب شده باشه که هی این ور اون ور سر نکشه، همون مسیری که براش تعیین شده بره، نه که این ور سر بکشه خودشو مشغول کنه، اون طرف بره خودشو مشغول کنه و یه دفعه من متوجه بشم که با این اشتغالات عمرم گذشت و به نتیجه نرسیدم، راه طولانی باقی موند و من در اطراف این راهی مشغول شدم. اینطور نباشه، تعذیب بشه، تعذیبم بشه. تعذیب با تعذیب تقریبا یکیه، یعنی اون رذالت هایی که باعث انحراف میشه ازش گرفته بشه. وقت در این صورت لیتون مسفر و سفر تمام میشه. اگر تربیت مرکب نباشه، خب سفر نیمه کاره میمونه، این مرکب مریض میشه و بعدم از دست میره. اگر تعذیب و تعذیب این قوا نباشه، این قوا اشتغالات فراوانی در همین اطراف این مسیر برای من درست میکنن و سفر من تمام نمیشه. وقتی متوجه میشم که به من میگن که باید منتقل به دار آخرت بشی، در حالی که این جاده طویل در مقابل روی من باقی مونده که طی نشده. پس برای تمام شدن سفر هم باید مرکب تربیت بشه، هم باید اون مخصوصات مختصات این مرکب و اون شاخصه های مرکب که عبارت از قوا هستن تعذیب و تهذیب بشن. اینجاها به نظرتون میرسه عبارت ها ساده است؟ فکر میکنید عبارت ها ساده است، میگین چرا تو نمیخونی؟ توجه میکنید که هر تیکش نکته داره که من هر جا توقف میکنم. البته من یه مقداری توضیح اضافه میدم برای اینکه اگر یک کسی مثلا احتیاج به توضیح داشت مشکلی پیدا نکنه. میدونم نوع شما ها احتیاج به این همه توضیح ندارید، ولی بالاخره باید در این مسائل توقف بشه، ولو لااقل اشاره بشه. این توضیحات من زیادیه، اشاره کافیه، ولی اصل این که باید توقف بکنینش مسلم لازمه. ظاهرا به میل همه حرف زدم، میخوام که همه حرفشون همین بود که زیاد طول میدی. فامر المعاش فی الدنیا التي هي عبارة عن حالة تعلق النفس بالبدن من ضرورات امر المعاد الذي هو الانقطاع الى الله و التوتر الیه. امر المعاش فی الدنیا مبتدا، من ضرورات امر المعاد خبرشه. به دنبال دنیا، دنیا رو معنا میکنن، به دنبال معاد، معاد رو معنا میکنن. چون وسط این دو تا که در این دو جمله که در این جاها قرار گرفته، تبیین دنیا و معاده، ولی بقیه حرفش اینه امر معاش در دنیا من ضرورات امر المعاده. اگر انسان در این دنیا معاشش رو به راه نباشه و وسائل زندگیش فراهم نباشه، امر معادش اختلال پیدا میکنه. پس امر معاش در دنیا جزء مایحتاج امر معاد، ضرورات یعنی مایحتاج امر معاده، یعنی امر معاد احتیاج داره به این معاش. اگر معاش تأمین نباشه، معاش یعنی وسائل و ابزار زندگی، اگر وسائل و ابزار زندگی تأمین نباشه، انسان معادش مختل میشه. بیانش هم همینه که بالاخره ما در معادمون احتیاج به این مرکب داریم و این مرکب احتیاج به معاش داره. تا معاش نباشه این مرکب اصلاح نمیشه، تا اصلاح مرکب نباشه سیر معاد تکمیل نمیشه. پس امر معاش فی دنیا از ضرورات امر معاده. حالا دنیا چیست؟ التی هی عبارتون ان حالت تعلق نفس بالبدن. دنیا یعنی حالت تعلق نفس به بدن. تا وقتی نفس به بدن تعلق داره ما در این دنیا هستیم. وقتی این تعلق رو از ما گرفتن ما از این دنیا میریم. از این دنیا میریم ممکنه تو همین زمین هم باشیم، بریم تو عالم حضرموت اگر بد باشیم یا بریم تو باد سلام اگر خوب باشیم، تو همین دنیا هم هستیم ولی از دنیا بیرونیم. از دنیا بیرونیم چرا؟ چون دنیا یعنی تعلق نفس به بدن. وقتی تعلق نفس و بدن جدا شد دیگه دنیا تموم شده. مکان مطرح نیست که شما تو این عالمی یا تو عالم دیگه هستید، تو این کره هستید یا تو کره دیگه هستید. مکان مهم نیست، مهم این تعلق داشتن نفس به بدن و تعلق نداشتنشه. تا وقتی به این بدن عنصری تعلق داره ما تو دنیا هستیم، وقتی از این بدن عنصری قطع رابطه کرد از دنیا بیرون میریم. بعد از امر المعاد داره الذی هو الانقطاع الی الله و التوکل الیه. امر معاد عبارت از انقطاع الالله. تعبیر به انقطاع رو توجه کنید، تعبیر خیلی رساییه. نمیگه ما توجه الالله پیدا کنیم که گاهی از در کنار این توجه قفلت هم باشه. میگه انقطاع پیدا کنیم، یعنی کاملا ببریم از همه چی و الالله بگیم. انقطاع الالله یعنی در وصل در اختیار خدا قرار گرفتن، در وصل سمت خدا رفتن. این میشه معاد. همه این چنینن، همه رو وقتی چه خوبا چه بدها وقتی نفسشون از بدن بریده میشه اینا منقطع الالله میشن، یعنی دیگه چیزی نیست جز سیر الالله. یه اشتغالات اینا همه ازش گرفته میشه دیگه، چیزی باقی نمونه، فقط سیر الالله. امر معادی که انقطاع الالله و توتل الی. توتلم در لغت به معنای اینه که انسان از تمام خواسته های دنیاییش دست برداره و برای عبادت کردن خدا انزوا و گوشه‌گیری اختیار کنه، یعنی از همه چی ببره، از خواسته های دنیایی ببره، نه از خواسته های دنیایی درونی ببره، از بیرون هم ببره، دیگه از قوم خویش و فامیل و اینها قطع رابطه کنه، بره انزوا انتخاب کنه، بره یه گوشه زندگی کنه. اینه دیگه هیچی نداره، فقط توکل. این میگن توکل الله. کسانی که مثلا فرسون جزء عباد قدیم بودن میرفتن در قارها مثلا فقط خدا رو عبادت میکردن، دیگه به هیچ یکی از بستگانشون اعتماد نداشتن و هیچ یکی از تعلقات دنیایی رو همراه خودشون نمیبردن، منحصرا خدا رو عبادت میکردن تا اون آخر، اینا رو میگفتن متوتل الالله شدن. حالا در اینجا توتل الالله با اون انقطاع الالله در به یک معنا میشه، یعنی کاملا بریدن از غیر خدا، حتی از خواسته های درونی، نه تنها از بستگان بیرونی بلکه حتی از خواسته های درونی، که انسان کاملا با خدا خلوت کنه، کاملا، نه فقط ظاهرا بلکه ظاهرا و باطنا با خدا خلوت کنه. این میشه توتل، این میشه انقطاع الالله. خب پس امر معاش از ضرورات امر معاده. ولایت و مزالک، زالک یعنی امر معاش. بعد از اینکه بیان کرد که امر معاش جزء لوازم امر معاده، ضرورات یعنی لوازم، جزء لوازم امر معاده، حالا داره بیان میکنه که امر معاش چجوری تمام میشه. امر معاش تمام میشود با حفظ این مرکب، حفظ شخصی و حفظ نوعی. ولایت و مزالک یعنی امر معاش که ضرورات از ضرورات و لوازم امر معاده تمام نمی شود مگر اینکه باقی بماند بدن انسان سالمن و نسله دائمن و نوعه مستحفظن. بدن انسان سالم بمونه، نسلش هم دائم بمونه، نوعش هم محفوظ بمونه. توجه کنید نوعه مستحفظن با نسله دائمن یکیه. این هر دو یه مطلب رو افاده می کنن با دو عبارت. بدن انسان سالمن یه مطلبه، نسله دائما و نوعه مستحفظن رو هم دیگه یه مطلبه. پس مجموعاً ما در اینجا دو مطلب داریم، ولو سه عبارت ذکر شده ولی دو مطلب داریم. شاهدش هم اینه که پشترش میگه ولایتهما کلاهما. کلاهما ضمیر تثنیه میاره، پس معلوم میشه دو مطلب قبلا گفته نه سه مطلب. این امر معاش تمام نمیشود مگر بدن انسان سالم بمونه، این یه مطلب، یعنی شخصش سالم بمونه و نسلش دائمی و نوعش هم مستحفظ بمونه. این دو مطلب، یعنی نوعش هم سالم باشه، نوعش هم محفوظ باشه، به این معنی که نسلش برقرار باشه. ولایتهما کلاهما، اینا داره یکی یکی مقدمه ذکر میکنه تا به نتیجه برسه، میخواد خودش رو نتیجه نزدیک کنه. ولایت و مکلاهما، یعنی حفظ شخص و حفظ نوع تمام نمی شود مگر به اسبابی که اون اسباب حفظ می کنن وجود بدن و نسل را، یه وجود همه بدن و نسل، بدن رو در شخص و نسل رو در نوع حفظ می کنه. اسبابی که حفظ وجود بدن می کند غذا و لباس و مسکن، اون اسبابی که وجود نسل رو حفظ می کنه اون نکاح هست، و حالا چه نکاح دائم چه نکاح منقطع، و استفاده از جواری یعنی کنیزها، اینا اسباب بقای نسلند. پس اسبابی هست حافظ لوجود بدن، اسبابی حافظ لوجود نسل، و اسبابی داریم که جالب منافع هما و دافع مضار هما و مفسدات هما، اسبابی است که منافع این بدن یا نسل رو جذب میکنه، اسبابی داریم که مضار و مفسدات اینها رو دفع میکنه. همه این اسباب رو خدا گذاشته، ما باید این اسباب رو به کار ببریم، سالمن هم به کار ببریم. حدود رو گذاشته اسلام برای اینکه این اسباب محفوظ بمونند، سالم بمونند و در راه درست استفاده بشند، تا این اسباب منشأ حفظ بدن و حفظ نسل بشه و حفظ بدن و حفظ نسل باعث تأمین معاش انسانی در دنیا و نتیجتاً سیر انسان به سمت کمال بشه. از تمام این کارها برای اینه که انسان بالاخره به اون کمال نهایی خودش برسه. فخلق الله القضاء والمساکن، سه خط بعد آخر خط و که میریم اون صفحه بعدی، و خلق المناشه والخدم، این خلق الله القضاء والمساکن والملابس توضیح اسباب حافظ بدن هست. اون خلق الله المناکه و الخدم توضیح اسباب حافظ نسل هست. فخلق الله القضاء و المساکنه و الملابسه و غیر حال بقای شخص، برای اینکه شخص واقعی مونه خدا این چیزها رو خلق کرد. و عدل شخصه، عدله یعنی شخصه شهوتن، خب قضا رو خدا آفرید، اگر انسان اشتها به قضا نداشته باشه خب قضا آفریده شده، انسان مفرده شده، این به سمت قضا نمیره، میمونه تا حلاش بشه. اینه که خدا وسائل رفتن به سمت قضا رو هم در انسان گذاشت، یعنی اشتها که میل و گرسنگی که رنجه، از هر دو طرف، از هر دو طرف اینه فشار داد که به سمت قضا بره، هم گرسنش کرد، رنجش داد که اگر این رنج با قضا فرو نشونده میشه، هم رقبت در قضا درش گذاشت، لذت در قضا درش گذاشت، از هر دو طرف این رو به سمت قضا سوق داد. و عد له شهوتن داعیتن الى الاکل و شرب و راحه، بله، اون چه که بدن ما رو سالم نگه میداره هم قضاست، هم شرب، هم راحته. تنها قضا و شرب نیست، استراحت هم لازمه، خواب هم لازمه، استراحت هم لازمه. خدا شهوتی یعنی خواستی رو که ما رو به سمت قضا و شرب سوق بده و همچنین ما رو به سمت استراحت سوق بده، خواب بر ما عارض کرد. این خواب خودشی که از وسائله، وسائل بقای بدنه. اگر این خواب نباشه و ما خواب رو انجام ندیم، بعد از مدتی بدن ما فرسوده میشه. پس خدا شهوتی رو که ما رو دعوت میکرد به اکل و شرب و راحت در ما قرار داد، و قذبی قرار داد که دافع لما یمنع عنها، دفع کند از آنچه که مانع از این اسباب هست، یعنی از این اکل و شرب و راحت. مثلا میخوام استراحت کنیم، بعد از ظهر شب کم خوابیدیم، حالا میخوام بعد از ظهر بخوابیم، مگس میاد رو صورتمون میشینه، این مانع راحت دیگه که از موانع خدا غضب بر ما گذاشته که بتونیم اینو دفعش کنیم به کارمون برسیم. ولی اگه این بخوام بذاریم باقی بمونه که خب نمیذاریم ما بخوابیم. یا بالاخره اگر آدمی باشیم که توانایی کشتن یه عبرو داشته باشیم میگیریم میکشیمش، یا اگر مثل بنده باشیم که میگیریم میبریم تو کوچه ولش میکنیم، تو خونه ولش نمیکنم که دوباره برگردیم، میرم تو کوچه ولش میکنم که راه رو گم کنه، ولی خب اون دوباره برمیشه. اگه مثل بعضی‌ها باشن که فقط یه پارچه برمی‌داره از اتاق بیرونش می‌کنه، در اتاق می‌بنده می‌خوابه، بالاخره به یه ترتیبی باید این غضب رو ابراز کرد و این وسائل مظاهر رو دفع کرد. و قد روان دافن لما یمنه و انها، انها یعنی از این سفه که گفتیم عجل و شروع و راحت. خب و آلات معدت لها، نه تنها شهوت و غضب رو گذاشت. شهوت و غضب چه کار نمیتونن بکنن؟ شهوت به من دستور جذب میده، غضب به من دستور دفع میده. وسیله باید باشه برای جذب، وسیله باید باشه برای دفع. وسیله جذب و دفع رو خدا آفرید، یعنی دست گذاشت، زبان گذاشت، حلق گذاشت برای خوردن، دست گذاشت برای گرفتن مثلا این مگسی که عرض کردم، برای برطرف کردن موانع. بالاخره وسیله داد، قوه محرکه مباشره داد که با این قوه محرکه مباشره خواسته شهوت رو یا خواسته غضب رو تامین کنه. پس نه تنها غضب و شهوت رو در من نهاد، بلکه وسیله‌ای که من بتونم این شهوت و غضب رو اجرا کنم نیز در اختیار من گذاشت. و آلات معدت لها، آلاتی رو که معد برای این مازشرن، یعنی اکل و شرب و راحت یا دفع مانع اینها، همین آلاتی که بتونه جذب کنه یا آلاتی که بتونه دفع کنه. خب این اسباب در اختیار من گذاشت، اینا اسباب نزدیک بودن. اسباب دور هم در اختیار من گذاشت، زمین رو بارور کرد که من بتونم توش کشت کنم، گندم به دست بیارم، بعد گندم رو آرد کنم تا نون بشه و بخورم، که وسائل دور هم در اختیار من گذاشت. نه وسیله نزدیک رو که لقمه رو بردارم دهنم بذارم که این دسته، این وسیله نزدیک رو در اختیار من گذاشت. وسیله دورم در اختیارم گذاشت، زمین به من داد، به من اجازه کشاورزی داد، قنات ها رو آب پر آب کرد، چاه ها رو پر آب کرد، بالاخره تمام کارها رو فراهم کرد تا بالاخره ما بتونیم بدنمون رو حفظ کنیم. پس وسائل در اختیار ما گذاشت، هم وسائل قریب رو که در بدن خودمونه، هم وسائل بعید رو که بیرون از بدن ماست. و اسبابا اخرى، یعنی باز آماده کرد برای ما اسباب دیگری رو که اینا اسباب زعید بودن، لزرع و الحرف و اجراء القنوات مربوط به خوردن و آشامیدن، و اتخاذ البیوت مربوط به مساکن. اون زرع و حرف و اجراء القنوات مربوط به قضا و ملابس، اتخاذ البیوت مربوط به مساکن. چون ایشون در ابتدا گفت خلق الله القضا و المساکن و الملابس، حالا میگه اسباب دور اینها، اسباب دور قضا و ملابس زرع و حرف و اجراء القنوات، اسباب دور ملابس اتخاذ البیوته. این مربوط به حفظ بدن چی؟ برگردیم به اصل شرب و راحت اب نداریم، برگردیم زر و حرف و اجرا غلبات رو به اصل شرب، اتخاذ البیوت رو برگردیم به راحت، اونم میشه. خب فخلق الله القضا و المساکن و الملابس رو برای بقای شخص، این و خلق عطف در اونجاست، و خلق المناکه و الخدم لبقای نوع، مناکه و خدم رو قرار داد برای بقای نوع. مناکه روشنه، برای بقای نسل احتیاج به نکاح هست، حالا یا نکاح دائمی یا نکاح منقطعه. خدم در اینجا به چه مناسبت آمده؟ مناسبت روشنش اینه که خدم رو خدمتگزاران مؤنث بگیریم، یعنی عبارت از کنیزها بگیریم، که کنیزها هم وسیله بقای نسل میشند، ام ولد میشند دیگه، ام ولد میشند، اونها هم وسیله بقای نسل میشند، از این طریق باز نسل ادامه پیدا میکنه. پس مناشه عبارت بشه از نکاح‌های دائم و منقطع با احرار، خدم عبارت بشه از بهره بردن جنسی از کنیزها و عمه‌ها. این یکی دیگه هم این که خدم رو مطلق بگیریم، چه کنیزها باشن که برای ادامه نسل، چه غلامها باشن که برای پرورش دادن نسل. مثلا حالا پرورش نسل هم گاهی به دست کنیزاست، یعنی مثلا بچه‌ای که متولد میشه کنیزه این رو نگه میداره، گاهی دست غلام میرن میگن تو اینو مثلا رسیدگی بکن تا بزرگ بشه. بالاخره پرورش نسل یا ایجاد نسل به وسیله خدم هم انجام میشه، و الا خدم در اینجا مناسبت نداره با بقای نوع. البته یه معنای دیگری هم برای خدم میشه در اینجا در نظر گرفت که معنای وسیعیه، برای محفوظ موندن نسل و گرفتار تجاوز دیگران نشدن، خدم و حشم انسان یا داروغه یا بالاتر از این سلطان لازمه. انسان اگر بخواد این شهر رو حفظ کنه احتیاج به خدمتگزارانی داره که این شهر رو حفظ کنه. شهر اگر مورد تجاوز دیگران قرار بده، نسل موجودای اینجا رو بر میداره. خب برای اینکه جلوی این نسل، برای اینکه جلوی این طغیان و تجاوز گرفته بشه، خدم و حشمی لازم است که بتونه جلوی این نسل، جلوی این تجاوز بگیره. اینم یه معنایی، البته معنای لطیفی است ولی شاید ارادم نشده باشه. و خلق المناش هول خدم لبقای نو و عدلها، برای این مناشه و خدم هم شهوتی که ما رو به سمت این مناشه و خدم دعوت میکنه قرار داده، و قذبی رو که دافع مایم نو انهاست نیز برای ما تدارک دیده، و آلاتی که معد است برای هر یک از شهوت و قذب، آلاتی که معد است برای مناشه و خدم در اختیار ما گذاشته، چه آلات رسیدن و چه آلات دفع مزاحم کردن، همه در اختیار ما قرار داده شده. خب این بیانی بود برای نحوه حفظ بدن و نحوه حفظ نفس. حالا میخوام بگیم که آیا بعضی ها از این موهبت ها برخوردارن یا کل انسان ها از این موهبت هایی که ذکر شد از اول اشراق تا اینجا برخوردارن؟ ایشون میفرماید همه انسان ها، عنایت به همه انسان ها توجه داشته و برای همه انسان ها این منافع رو قرار داده، به خصوص که اصلا غرض از خلق جمیع الخلیقه این بوده که به دار کرامت الهی واصل بشن. ولو حالا ما خودمون به سوء اختیار خودمون این غرض رو به تحقق نمی رسونیم، ولی بالاخره غرض از خلق تک تک ماها این بوده که به این دار کرامت برسیم. پس آنچه که تا اینجا گفتیم اختصاص به انسان دون انسانه نداره، بلکه همه انسان ها در این مازوکر شریکن. ثم این نهاده الامور مختص نیست به بعض ناس دون بعض، زیرا عنایت الهی یشمل هم کل هم، همه این انسان ها رو شامل میشه. عنایت الهی اختصاص به بعضی دون بعضی نداره. عنایت یعنی اون علم تام الهی و اون علم فعلی الهی به تمام انسان ها تعلق گرفته و همه انسان ها را برای اون هدف عالی آفریده. و القرض و فلخلیقه اینم دنباله همونه. قرض فلخلیقه این است که سوق داده شوند جمعی انسان ها به همسایگی خدا، یعنی به ورود در دار کرامت خدا، در دار کرامت خدا واقع بشوند تا رحمت خدا شامل حال اونها بشه. این غرض از خلقت همه انسان هاست، هیچ انسانی از این غرض مستثنا نیست. حالا بعضی ها این غرض را در خودشون محقق نمی کنند، این به سوی اختیار خودشونه، ولی همه برای خاطر این غرض آفریده شدن. پس آنچه که تا حالا ذکر شد اختصاصی به انسانی که به انسانی نداره. این یه مقدمه بحث، تا اینجا یه مقدمه بحث رو بیان کردیم که انسان آفریده شده برای بقای شخص و آفریده شده و موظف است که شخصش رو و نوعش رو با اسبابی که خدا در اختیارش گذاشته حفظ کنه. این یه مقدمه. مقدمه بعدی اینه که انسان استقلال طلبه و همیشه در فکر تقلب واقعی، یعنی پیروزی بر دیگرانه، میخواد بر دیگران پیروز بشه، استقلال دیگران رو از بین ببره، استقلال خودش رو حفظ کنه، ولو این غلبش به قیمت مرگ دیگری تمام بشه. یعنی ولو اون که دیگری رو بکشه، حاضر بکشه، ولی استقلال خودش از دست بده. خب اینم مقدمه دوم. بعد از اینکه این دو مقدمه رو گفتیم نتیجه میگیریم که اگر شریعت احکامی رو جعل نکند برای جلوگیری از این خواسته انسانی که تقلب و تفرده، اگر این قوانینی جعل نکنه، اون شخص و نسلی که گفتیم حفظش واجبه در معرض خطر قرار میگیره. پس انسان موظف است که نسل و شخص رو حفظ کنه، از طرفی گرفتار این خصوصیت تفرد و تقلبه. اگر قانونی این خصوصیت تفرد و تقلب رو کنترل نکنه، انسان هم نسلش به خطر میفته هم شخصش به خطر میفته. به این جهت قوانین اسلام جعل کرد، حدود و سیاساتی گذاشت تا اینکه بشر رو از اون خوی تفرد و تقلب منع کنه و نتیجتاً وسیله حفظ شخص و نوع رو فراهم کنه. این خلاصه نتیجه‌ای که می‌گیرن دیگه، بقیه‌اش تفصیل همین خلاصه. بله، ما ما الان همونطور که میفرمایند ما در این مقام نیستیم که بگیم قانون باید قانون شرعی باشه یا قانون غیر شرعی باشه. میگیم باید قوانینی باشه که بشر رو از اون خوی تفرد و تقلبش منع کنه. حالا اون قوانین میخواد شرعی باشه، میخواد سیاسی باشه. اینو در اشتاق بعدی میگیم فرق بین شریعت و سیاست چیه. الان بحثو البته ما مطالب رو بر شریعت پیاده میکنیم، چون قوانینی که ما قبول داریم قوانین شرعی هست. ما در وقت مثال ها همه مثال و قوانین شرعی میزنیم، ولی اگه قوانین شرعی نباشه، قوانین دیگری باشه که بتونه این نتیجه رو بده، بازم کافیه برای ما. فعلا ما در صدد این نیستیم که بگیم حتما قانون باید قانون شرعی باشه. بگیم احتیاج به حدود و سیاست داریم، اما این حدود سیاستی کی بیان کرده باشه الان توضیح نمیدیم، اگرچه نظرمونی که باید شارع بیان کنه. و بعدم خواهیم گفت که شریعت با سیاست چه فرقی داره و شریعت عبارت از جسم با روح، سیاست عبارت از جسم بی روحه. تفاوتشون رو بعدم خواهیم گذاشت و روشن خواهیم کرد که ما احتیاج به شریعت داریم، سیاست خیلی به درد ما نمیخوره. اما اینجا الان در این صدد نیستیم، میخوام فقط بگیم این قوانین باید باشه، اگرچه اعتقادمون که قوانین شرعیه، ولی فعلا کارش نداره. ولی انسان که ما مره قل و علیه و بتفرده، یعنی استقلال طلبی و تقلب، یعنی چیرگی بر دیگران. و این انجر الى حلاش غیرهی، ولی اون که این تفرد و تقلبش منجر به حلاش دیگری بشه، هیچ باکش نیست، این کار رو انجام میده تا تفرد و تقلب خودش حفظ کنه. این مقدمه دوم. حالا نتیجه فلو ترک الامر فی الافراد صدا من غیر سیاست عادله و حکومت آمرت زاجره لتشاوشو. اگر امر در افراد ترک بشود صدا، صدا یعنی مهمل، بیفایده، بیهوده، یعنی همینطور رها بشن، انسان ها همینجور بل بشن، معنا میکنه صدا رو خودش، من غیر سیاست عادله و حکومت آمرت زاجره، این معنا میکنه صدا رو. صدا این است که یعنی سیاست عادله ای انسان رو اداره نکنه، حکومت آمره و زاجره ای نباشد، انسان همینجور رها باشه، وقتی این مشکل پیش میاد. پس صدا بودن به این معناست که سیاست عادله ای، اداره عادلی، اداره عادلهی در بین بشر حکم نکنه. حکومتی که آمر به خیرات است و زاجر از شرور است پیدا نشود. این سیاست کارش چیه؟ فت تقسیمات و تخصیصات. تمام مشکلات از سر همین تقسیمات و تخصیصات برمی‌خیزه. به این انسان میگه که این قسمت مال تو، اون قسمت مال تو، این تیکه زمین مال تو که توش خونه بسازی، اون تیکه زمین مال تو، این تخصیص به تو داره، اون تخصیص به تو داره، این قسمت تو، اون قسمت تو، این وسط هم که کوچه است شارع عامه، مال همه. این تقسیمات خودش خیلی اشکال برانگیزه، یعنی فتنه برانگیزه اگه این تقسیمات عادل نباشه. به یکی بگه این 1000 متر مال تو، به یکی که هیچ تفاوت نداره بگه این 100 متر مال تو، این بینشون اختلاف میشه. پس باید این تخصیص، حالا تقریبا در مال تنها نیست، در مال تنها نیست، در ازدواج هم همینطوره. میگه این زن مال تو، کسی دیگه حق نداره ازش استفاده کنه، یا بله یا در چیزهای دیگه، در توضیحات جلال میگه که کی میخونی همه رو، میگه که اشاره میکنه به قوانین کلی. در تمام این تقسیمات و تخصیصات باید یه سیاست عادله باشه، یعنی برنامه عدالتی. باید یه حکومت آمر زاجر باشه که نسبت به خیرات امر کنه، نسبت به شرور زجر کنه، منع کنه. اگر اینجور سیاست ها تقسیمات و تخصیصات رو مشخص نکنن، انسان ها به تشاوش و مقاتله میفتن. فلو تولکل امرو فل افراد صدا، یعنی مهمل گذاشته بشن انسان ها. مهمل گذاشته بشن یعنی چی؟ یعنی سیاست عادلهی نباشد که اینها رو اداره کنند. حکومت عادل آمره و زاجره ای در تقسیمات و تخصیصات رخ ندهد، در این صورت لتشاوشو و یقاتلو. تشاوش رو 4 جور معنا میکنیم، هر 4 معنا در اینجا مناسبه. پریشان میشوند، یک معنا. میانشان تفرقه و فساد میافتد. این دو معنا با هم به دشمنی میپردازند، سه معنا هم دیگر را آزار میدهند، چهار معنا. هر چهار معنا اینجا مناسبه و یه قاتلون که روشن هم پریشان میشن، هم مقاتله میکنن، هم بالاخره در اثر این درگیری ها از اون هدف اصلیشون که سلوک الالله باز میمونن و این خیلی مهمه. و شکل هم ذالک اعراضشون میدهد، ذالک یعنی همین تشابش و مقاتله، ان سلوک و العبودیه، از این که سالک الالله بشن و بنده خدا باشن، خدا رو بندگی کنن. و انسا هم ذکر الله، یاد خدا رو فراموش میکنن، که فراموشی ذکر خدا منشأ تمام مصیبت های دنیایی و آخروی و منشأ محروم شدن از رسیدن به کمال لایق انسان است. خب حالا که بدون سیاست گذاشتن انسان ها این همه تبعات فاسده داره، نتیجه میگیریم که فلا بد لواضع شریعه ان یقنن لهم قوانین الاختصاصات. واضع شریعت باید قوانین اختصاصات رو وضع کنه، بگه اگر تو مختصی به این مال، تو مختصی به این زن، این قانون اقتضا میکنه که این مال مال تو باشه، این زن زن تو باشه، دیگران در این مال و زن شریک نباشن. وقتی قانون جعل شد همه راضی میشن و همه با اون چه که این قانون براشون جل کرده عمل میکنه، تن میدن و عمل میکنه. وقت مشکلاتی که گفتیم پیش نمیاد، هم بدن حفظ میشه، هم نفس حفظ میشه. فلابد لباس شریعه که یقنن لهم، یعنی برای این افرادی که گفتیم صدا و مهمل نمونند، برای اینها قوانینی جل کنند، قوانین اختصاصات در اموال رو، که این قانون اختصاص میکنه که این مال مال تو باشه، تو این رو با بی به دست آوردی پس مال توه، تو این رو با وکالت گرفتی، با صلح گرفتی، با اجاره گرفتی، بالاخره به یه وسیله گرفتی، با یکی از قوانینی که من جعل کردم گرفتی، پس اختصاص به خودت داره، اختصاص امضا شده است. اما با اون یکی میگه نه، تو این رو همینطوری قصد کردی و اختصاص به خودت دادی، این اختصاص امضا شده نیست، این اختصاص زورکیه، این پسش بده. و عقود دل معاوضات، عقود دل معاوضات حرف بر قوانینه، یقنن لهم قانون گذاری کند لهم قوانین اختصاصات فل اموال را، یک. و همچنین برای اینها قانون جعل کند، عقود دل معاوضات را، عقود دل معاوضات را جعل کنه، چه عقود در مناشه باشه، عقود در مناشه باشه، چه مداینات باشه، چه سایر معاملات باشه. یعنی قوانین معاوضات رو هم تعیین کنه، عقودی که میتونن این معاوضات رو انجام بدن، چه در مناکه، چه در مداینات، یعنی بین اون چیزها، و چه در سایر معاملات، همه این عقود معین بشه. و قسمت المواریث و مواجب و نفقات، اینا رو عط میگیریم بر اختصاصات، یعنی قوانین قسمت المواریث، یا میتونید عط بگیرید بر خود قوانین، یا قنن لهم قسمت المواریث را، یا قوانین قسمت المواریث رو، هر دوش خوبه، دومی بهتره که بر اختصاصات بشه. و باز بر اونها تعیین میکند قسمت المواریث را، که چگونه با هم مواریث رو قسمت کنید که بهتون اختلاف نیفته. و مواجب و نفقات، مواجب رو مرحوم سبزواری گفته به معنی موجباته، به معنی موجباته، حالا یا اشتباه نوشته شده نسخه در واقع موجبات بوده، یا مصنف خواسته موجبات بنویسه مواجب نوشته، ولی مواجب معنی درستی نداره. موجبات نفقات، موجبات نفقات هم ایشون توضیح میده که ستاست، حالا مراجعه میکنید. یعنی اون چه که باعث نفقه میشه، باعث نفقه مثلا زوجیت، باعث نفقه، یکی از موجبات نفقه زوجیت، یکی از باعث موجبات نفقه قرابته، یه نوع قرابت خاص، مثلا پدر و مادری که افتاده باشن، یا بچه هایی که هنوز به کار نیفتاده باشن، اینا موجبات نفقات، یعنی باید نفقه بهشون داده بشه. یا مثلا خدم، یا اما و عبید، اینا موجبات نفقه باید داده بشه. موجبات نفقات ستاست و توزیع غنایم. بعد قوانین توزیع غنایم رو که اگر غنیمتی به دست آوردید به کسانی که در جنگ شرکت کردن، اونایی که بیشتر تلاش کردن چقدر بودن، اونایی که کمتر تلاش کردن چقدر بودن، اون خمسش هم باید بدید به الله و رسول و زن قربان یا تمام مسافین مستقیم، که این همه قوانینی است که در اونجا تعیین شده. صدقات رو، این زکات رو به کیا بدید، چجوری مصرف کنید، این همه قواعدش باید مشخص بشه، که اگه این قواعد مشخص شد نزاع از جامعه برداشته میشه. و یعرفهم، این یعرفهم اصل در اون یقنن لهمه، تا حالا قانون ها رو میگفته، حالا یعرفهم ابواب العتق و الکتابه رو. عتق روشنه، یعنی بهشون بگه که چجوری بنده رو میتونید آزاد کنید و اگه آزاد کنید مثلا چه بهره هایی میبرید. کتابت هم خب کندید تو فقه، کتابت اینه که بنده ای رو به طور مطلق یا مشروط موظف میکنه که پولش رو بیاره بده، میگه تو قیمت خودت رو به من بپرداز و بعد که قیمت رو پرداختی آزاد میشی. حالا یا با تمام کردن، با پرداختن کل قیمت یه جا آزاد میشی، یا به هر مقدار از قیمت که دادی به همون نسبت آزاد میشی، که کتابت یا مطلقه یا مشروطه که توضیحش در فقه آمده. و بعد یعرفهم ابواب الاسترقاق و صبر رو در جهاد، وقتی جهاد میکنید چطوری استرقاق کنید، یعنی رق بگیرید، بنده بگیرید، موجودی رو از حالت حر بودن بیرون کنید و چگونه اسیر بگیرید، چه کسانی رو میتونید استرقاق کنید، چه کسانی رو باید بکشید، چه کسانی رو نمیتونید. بالاخره همه اینا هم مباحثش باید بیان بشه. و یعرف هم ایزن علامات تخصیص اندل استفهام رو. گاهی در محکمه قاضی سوال میشه که تو چه دلیلی بر مالکیت داری؟ او دلیلش بر مالکیت اینه که میگه قسم میخورم. قسم یکی از علامات تخصیصه، یعنی من اختصاص به این ملک دارم، علامت اختصاص هم اینه که قسم میخورم. یا رقیب من اختصاص به این ملک داره، علامتش اینه که من دارم اقرار میکنم، منی که ذلیت در این ملکم میگم این ملک مال فلانیه. این اقرار یکی از علامات تخصیصه که من این ملک رو به اون آدم تخصیص میدم با علامت اقرار، یا با علامت یمین یا با علامت شهادت. اقرار علامتیست برای تخصیص دیگری به ملک، یمین علامتیست برای تخصیص خودم به ملک، شهادت علامت برای هر دو طرفه. میگه شاهد هرچی گفت، اگه گفت مال منی مال من، اگه گفت مال اون مال اون، لذایشون هر سر رو بهش میکنه. اقرار و یمین و شهادت هر سه از علائم تخصیصن اندل استفهام، یعنی در وقتی قاضی میپرسه یا تو محکمه قاضی پرسیده میشه، ولی قاضی هم نپرسه، دستیاران قاضی بپرسن. علی حال وقتی استفهام میشه که این ملک مال کیه، اون وقت علامات تخصیص میاد، یا اقراریست یا یمینیست یا شهادتیست. و یعرف هم ایزن، معرفی کند به انسانها، به این افراد ایزن، یعنی همونطور که ابواب عتق و کتابت و امثال ذلک رو معرفی کرد، معرفی کند علامات تخصیص رو که به چه دلیل تو اختصاص به این زمین داری، یعنی زمین اختصاص به تو داره، این ملک به چه دلیل ملک توه. اندل استفهام در وقتی که سوال از تو میشه، علاماتی که میتونی برای تخصیص بیری چیه؟ من الیق اغاری، که این علامت اختصاص رقیب ما به اون ملکه. ایمان جمع قسمه، جمع یمینه، این علامت اختصاص خودمون به این ملکه. شهادات هم که علامت اختصاص ما یا اون غیره، فرق نمی کنه. بعد ببینیم که شاهد چی شهادت می کنه. و زمان و الوکاله و الحواله، این و زمان و الوکاله و الحواله رو میشه حد بگیرید بر علامات تخصیص، که نه خودشون جز علامات تخصیص نباشن. یعرفهم اولا علامات تخصیص رو، ثانیاً زمان و وکالت و حواله، این سه تا رو بین بعد بده. میتونید اینا رو هم علامات تخصیص بگیرید، حتی بگید بر اقاریر و زمان و وکاله و حواله از جمله علامات تخصیص باشه. خب میگه که به چه دلیل تو مالکی؟ میگه این آدم ضامن شده، اینم ضمانت نامش، وکیل شده، حواله داده، اینا بالاخره وسایل تخصیصن دیگه. به چه دلیل تو مالکی؟ خب حواله رو نشون میدیم، میگیم به این دلیل که حواله کرده به من، گفته بدید به فلانی. به چه دلیل تو مالکی؟ ضامن شده که به من بده. به چه دلیل تو مالکی؟ به وکیلش گفته به من بده، یا من وکیل گرفته. من اختصاص به این ملک دارم، درست مالک نیستم ولی بالاخره وکیلم. اینا توجه میکنید زمان و وکالت و حوالت میتونه عقد مستقل باشن که عطف بشن بر علامات تخصیص، میتونن از جمله علامات تخصیص باشن که عطف بشن بر اقاریب و ایمان و شهادات، هر دو درسته. خب ولی ثانه ایزن اول مطلبه وارد بشیم، میتونیم بخونیم اگه تون بخونیم، اما اگه بخوام خود توضیح شده میمونیم. ظاهرا بهتره که این تیکر رو میخونه رو نداره، دو سخت چیزی نیست. سان یعنی سنتگذار، یعنی شارع. ولی سان با تشدید نون برای سنتگذار و شارع هست که تعلیم بدهد به این افراد و انسانها ضوابط اختصاص به مناشهات رو، که از چه راهی کسی این شوهر این زن میشه یا این زن همسر این مرد میشه، راه ها رو بگه. فی ابواب نکاح و ضوابط صداق و طلاق، اینا رو همه رو یاد بده که صداق و طلاق رو از بگیریم بر اختصاص. ضوابط الاختصاص بالمناشهات فی ابواب نکاح و ضوابط صداق و طلاق و العده، که اینه دیگه اختصاصات نیست، یعنی جدا کردن اختصاصات، بریدن اختصاصات. شاید به این مناسبت پسر اختصاصات آمده، میشه هم شما صداق و اینا رو از بگیرید بر نکاح، بگید اینها مناسبت های نکاهه، حالا ولو مناسبت های بریدنی باشه، مثلا طلاق بریدن نکاهه. میتونید اصل بگیرید صداق و طلاق رو بر نکاح، میتونید اصل بگیرید بر اختصاص. شاید هم دومی بهتر، اولی بهتر باشه که اصل بر نکاح بشه. ابواب نکاح و صداق یعنی مهریه و طلاق و عده و رجعت و اینا روشنه. خلع یعنی طلاقی که زن ناراضی است و تقاضای طلاق میده با بخشیدن مقداری از مهر یا کل مهریه، اینو میگم خود. ایلا اینه که قسم میخوره که دیگه طرف زنم نمیرم. زهار اینه که به زنش میگه زهرو که زهرو امی. لعان اینه که سر زنای زن یا سر فرزندی که این زن آورده دعواست، میگه تو زنا دادی، زن میگه ندادم. و یا این که میگه تو این بچه رو از زنا به دست آوردی، میگه این بچه از زنا نیست. بینشون اختلاف میفته، همدیگر رو چهار بار لعنت میکنن و خامس تو ان قذر الله علیه، که دیگه لعان برقرار میشه و با لعان حرمت ابدی میشه. که این خلع و ایلاء و زهار و لعان نوعی فرقت نکاهه، نوعی به هم خوردن اختصاصه، که البته بعضیاشون با رجعت درست میشن، ترمیم میشن، بعضیاشون با کفاره ترمیم میشن. ان شاء الله برای جلسه‌های